ساعت 22 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه هفته دی 1398 خورشیدی برابر با 28 دسامبر 2019 میلادی. در برنامه خبری شبانگاهی من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها در کنار شماییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می شنویم. رضا جمالی.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. حبیب الله سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش ایران، روز شنبه اعلام کرد هر گونه ابزار شناوری و پروازی که از رزمایش دریایی ایران، چین و روسیه جاسوسی کند خواهیم زد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، این مقام نظامی ایران گفت خیلی از کشورها دنبال این هستند که بدانند موضوع چیست و جاسوس‌ها هم در این زمینه فعال شدند. معاون هماهنگ کننده ارتش ایران همچنین رزمایش دریایی ایران، چین و روسیه را تنها یک اقدام مشترک خواند و تشکیل ایجاد ائتلاف دریایی در مقابل ائتلاف دریایی آمریکا را رد کرد. مانور دریایی مشترک روسیه، چین و ایران که روز جمعه 6 دی در آب‌های اقیانوس هند و دریای عمان آغاز شده است. شان رابرتسون، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، روز گذشته در خصوص این رزمایش سه جانبه گفت ما از برگزار کردن این رزمایش آگاه هستیم و آن را رصد می‌کنیم. رئیس یک فراکسیون مجلس به نام مستقلان ضمن انتقاد از حمله به لوایح FATF در تریبون‌های نماز جمعه گفت تصویب نشدن لوایح جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم به توصیف او گل به خودی است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، غلام علی جعفرزاده ایمن آبادی گفت که FATF نظامنامه مالی جهانی است. این نماینده مجلس تاکید کرده که تمام کشورهایی که با ایران کار می‌کنند اعلام کردند که در صورت تصویب نشدن این لوایح امکان دور زدن تحریم‌ها دیگر وجود نخواهد داشت. گروه ویژه اقدام مالی یا FATF که وظیفه نظارت بر شفافیت مالی در نقل و انتقالات بانکی جهانی را بر عهده دارد، وظیفه‌اش جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. محمد رضا پور ابراهیمی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس ایران روز شنبه اعلام کرد از 400 شرکت دولتی فعال در کشور 60% آنها زیانده هستند. به گزارش خبرگزاری فارس، این نماینده مجلس با اشاره به وضعیت نامطلوب لایحه بودجه سال آینده کشور گفت بودجه شماری از بانک‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی در بودجه عمومی آورده نشده و با سرفصل جداگانه‌ای معرفی شدند. آقای پور ابراهیمی بودجه این دسته از مؤسسات وابسته به دولت را 3 برابر بودجه عمومی کشور عنوان کرد که به گفته او 60% آنها زیانده هستند. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین گفت که بر اساس برآوردها دولت در سال 99 با میانگین 120 هزار میلیارد تومان کسری بودجه روبرو خواهد شد. مرکز پژوهش‌های مجلس ایران هفته گذشته با انتشار گزارشی اعلام کرد که حتی با وجود استقراض باز هم بودجه سال آینده کسری خواهد داشت و قابل تحقق نیست. فرمانده نیروی انتظامی خوزستان اعلام کرد اعضای یک شبکه مجازی مرتبط با اعتراضات سال آبان ماه امسال در اهواز بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، حیدر عباس‌زاده روز جمعه گفت که بازداشت شدگان به آنچه فراهم کردن امکانات اغتشاش و تحریک تجمعات اعتراضی مردم اهواز نامید اقدام کرده بودند. به گفته او 2 تن در این رابطه بازداشت شدند که مدیریت چند شبکه مجازی را بر عهده داشتند. و یک مقام وزارت بهداشت از مرگ سالانه 97 هزار نفر در ایران به علت عوارض ناشی از فشار خون خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علیرضا رئیسی از معاونان وزارت بهداشت افزود که بیماری‌های ناشی از فشار خون هر سال 45 هزار میلیارد تومان بار اقتصادی برای کشور در پی دارد. او همچنین به ثبت مرگ سالانه 380 هزار نفر در ایران اشاره کرد که بیش از 80% آن را ناشی از 4 بیماری دیابت، سرطان، بیماری‌های قلبی و تنفسی عنوان کرد. معاون وزیر بهداشت مصرف دخانیات، الکل، تغذیه ناسالم و کم تحرکی را مهمترین عوامل اصلی بیماری‌های غیر واگیر عنوان کرد.
رضا جمالی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های برنامه شبانگاهی. همزمان با انتقاداتی از رهبر جمهوری اسلامی، اظهارات و انتقادات 2 نماینده مجلس شورای اسلامی در پی اعتراضات سراسری آبان ماه ایران.
ما مشکل این هست که حالا حکومت در گل مونده و نمیدانه باید چه کار بکنه. واضح هست دچار سردرگمی شده، قفل شده، نمیدونه چجوری داستان رو باید توضیح بده.
تداوم وضعیت نامعلوم بازداشت شدگان نه تنها اعتراضات آبان ماه که بازداشتی های چهلم قربانیان. پیام وزیر خارجه ایالات متحده در دفاع از حق مردم ایران برای به سوگ نشستن عزیزان از دست رفتهشان.
قرار گرفتن نمایندگان دولت آمریکا در کنار مردم ایران نشون میده که اعمال فشار حداکثری به عنوان یک سیاست همچنان از جانب دولت دونالد ترامپ ادامه پیدا میکنه.
صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. همزمان با برخی انتقادات داخلی از رهبر جمهوری اسلامی، دو نماینده مجلس شورای اسلامی درباره اعتراضات سراسری آبان ماه ایران صحبت‌هایی کردند. جلال الدین میرزایی با بیان اینکه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به عبارت او مسئولیت بخشی از کشته شدن‌ها را بر عهده گرفته، خواهان گزارش به گفته وی شفافی از تعداد کشته‌ها و نحوه کشته شدنشان شده، در حالی که شهاب الدین بیمقدار با انتقاد از ادامه سختگیری ها نسبت به معترض و آسیتر شدن مردم هشدار داده است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، در این باره به رادیو فردا میگوید:
حالا دیگه واضح شده که در اولین ساعات بعد از اعتراضات آیت الله خامنه ای یه جورایی عملا دستور کشتار میده به مقامات نظامی، میگه هر کاری لازم هست بکنید، میگه خردشان کنید. و خب نیروهای نظامی و انتظامی میان شلیک میکنن، از تکیرانداز استفاده میکنن، از تیربار به نیمتنه بالا. منتها مشکل این هست که حالا حکومت در گل مونده و نمیدانه باید چه کار بکنه. واضح هست دچار سردرگمی شده، قفل شده، نمیدونه چه جوری داستان رو باید توضیح بده. یک بار میبینید آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی میاد میگوید که اصلا 85 درصد اینا که کشته شدن اصلا کاری به اعتراضات نداشتن، دشمن اینا رو کشته. یک روز بعدش آقای جواد لاریجانی مسئول حقوق بشر قوه قضاییه میاد میگه اصلا 85 درصد اینا که کشته شدن داشتن از خون و کاشانشون مقابل تروریست ها دفاع میکردن. یک بار هم امروز مثلا آقای جلال میرزایی نماینده مجلس میاد میگه که اصلا مردم عادی دنبال تعداد کشته شده ها نیست، اصلا مهم نیست، ایده خاصی دنبال این چیزها هستن. میبینید نیروی انتظامی امروز گفته که مسئولیت تعدادی از کشته ها رو میپذیریم، یعنی همشون نه. دولت میگوید که قوه قضاییه باید اعلام بکنه، قوه قضاییه گفته که شورای عالی امنیت ملی باید اعلام بکنه، ما به خاطر او نگفتیم و این گونه بی انتها. این یک بعد قصه است. بعد دوم قصه اعتراضات داخلی، هشدارهای داخلی که مقامات عمدتاً میانی دارن به رأس هرم قدرت میدن، صداشون خیلی کم رنگ. یک نمونه شهاب الدین بی مقدار نماینده مجلس، منتها از این دست ما سال 96 هم داشتیم، خیلی جدی تر داشتیم. سال 96 آقای رحمانی فضلی وزیر کشور گفت اگر حکومت از این اعتراضات درس عبرت نگیره ما دوباره خواهیم داشت، منتها نه حکومت درس عبرت گرفت نه چیزی عوض شد. بنابراین این بخش دوم یعنی هشدارهای داخلی رو من الان چیزی جدی نمیبینم و قابل توجه نیست.
یه انتقاداتی آقای مهدوی آزاد از ولی فقیه مطرح شده، آیا این انتقادات حاکی از چالش هایی میتونه باشه برای رهبر جمهوری اسلامی؟
فشار بر آقای خامنه ای به نحو بی سابقه و روزافزونی داره افزایش پیدا میکنه. او البته همیشه منزوی بوده اما هیچگاه چنین شرایطی رو تجربه نکرده. مسئله فقط الان فشار بین الملل، لحن تند مقامات آمریکایی، انتقادات تند عرب، حتی مقامات اروپایی یا چهره بسیار بد آیت الله علی خامنه ای در نزد رسانه‌های بین الملل و محافل حقوق بشری نیست. در داخل کشور روز پنجده دیدیم معترضان با لحنی بی سابقه از علی خامنه ای انتقاد میکنن. اون شعار معروف کشته ندادیم که سازش کنیم، رهبر قاتل رو ستایش کنیم، از چنین عباراتی استفاده میکنن. منتها میبینید در بعد داخلی، در سطوح داخلی قدرت هم شما انتقاداتی میبینید. یک نمونهش نوشته مدیر مسئول روزنامه جوان که ارگان سپاه هست به وضوح میگوید که برخی از حزب اللهی ها از حمایت رهبری از گرانی بنزین قانع نشدند، به اعضای بیت بدبینند، میگن چرا آقای خامنه ای کنار مردم نایستاد. یک نمونه دیگه‌اش آقای مهدوی عرفا از روحانیون نزدیک به بیت، مشاور قرارگاه روحانیون نوره، که به وضوح میگه که محبوبیت علی خامنه‌ای افت کرده، منتها توضیح میده که خوب بنده محبوبیت نیست و همونجا توضیح میده که برخی از چهره‌های حکومتی که باید تصمیمات آیت الله خامنه‌ای رو تبیین کنن حالا منتقد تصمیمات او هستن. فکر میکنم علی خامنه‌ای هیچگاه اینقدر که حالا هست در داخل و خارج از کشور و در افکار عمومی داخلی و خارجی تنها نبوده.
خب این مسیر آقای مهدوی آزاد الان با توجه به وضعیتی که جامعه داره، کشور داره، چه انتظاری رو میشه داشت از تحولات پیش رو؟ خب وضعیت اجتماعی وضعیت عادی به نظر نمیرسه.
جامعه یک مکانیزم داینامیک، یک مکانیزم پویا داره. هزاران حالت مختلف ممکن هست پیش بیاد. جمهوری اسلامی حکومت مستقر، یک عالمه تصمیم میتونه بگیره، بازیگر جامعه جهانی یک عالمه تصمیم مختلف. در داخل کشور طبقات محروم، طبقات متوسط، شرایط اقتصادی، هزاران شاخص وجود داره در یک معادله پیچیده. بنابراین اینکه دقیقاً بگیم چه اتفاقی ممکنه بیفته غیر ممکن هست. منتها این به وضوح قابل فهمه که ادامه این روند ممکن نیست. یعنی هر لحظه‌ای که با این شرایط نابسامان، با این فشارهای داخلی و خارجی میگذره، انبوهی بر اقتصاد ایران خسارت وارد میشه، بخش بزرگی از مردم ایران فشارهای بیشتری رو تحمل میکنن، جامعه بیمارتر میشه. واضح هست این شرایط از منظر منطق ریاضی، منطق جامعه شناختی یه روزی به پایان میرسه، یه روزی دچار یک هرج و مرج بزرگ، یک فروپاشی بزرگ خواهیم شد. بنابراین فکر میکنم اون چیزی که قابل پیش بینی است این هست که ایران در ماه‌های آینده یا یک دو سال آینده آبستن تحولات بزرگی است.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران بود در آلمان. پیام‌های شما را می‌شنویم.
آقای میرزایی نماینده مجلس حاکمیت اسلامی می‌فرمایند که نیروی انتظامی مسئولیت بخشی از کشته شدگان را پذیرفتند. خب حتما سپاه و بسیج و لباس شخصی ها و هشت و شعبی هم بخش های دیگر رو خواهم پذیرفت. برادر عزیز، مسئله فرمان کشتار است که به وسیله فرمانده کل قوا صادر شده. مغلطه نکنید، چون مجلس جایی در جمهوری اسلامی نداره. پارسالم دراویش رو به خاک و خون کشیدن. آقای اشتری فرمانده نیروی انتظامی تهران در همون موقع گفتن ما میتونستیم ظرف یک ساعت با RPG کلک قضیه رو بکنیم. اینا کارهایی رو که تو میدونای جنگ با صدام نتونست انجام بدن، میان امروز رو در روی مردم غیر مسلح انجام میدن.
این که حکومت از تجمع خانواده ها حتی در گورستان ها و سر آرامگاه عزیزانشون وحشت داره، این از روی قدرت نیست، از ترس هست. از چی میترس؟ اساسا از جمع شدن مردم به دور هم. اتحاد مردم وحشت دارن و این اوج ذلت یک حکومتی هست که به این درجه از ترس و وحشت برسه که حتی اجازه نده سر قبر مردم دور هم جمع بشن. ها با این شکل میخوان بمونن. واقعا به همین صورت موندن شجاعت میخواد. چه شجاعتی برای افراد دزد و غارتگر و دروغگو و ریاکار که دیگه شجاعت که می داشتن که این کارها رو نمی کردن.
پیامگیر رادیو فردا 2042-021-12-21-12. با گذشت بیش از 40 روز از اعتراضات سراسری آبان ماه ایران، با وجود اینکه هنوز از میزان و وضعیت بازداشت شدگان اطلاع دقیقی در دست نیست، حالا از شمار و وضعیت دقیق بازداشت شدگان مراسم 40 هم جزئیات مشخصی موجود نیست. هلاله موسویان وکیل دادگستری ایران به روزنامه اعتماد گفته که چند تنی را که در جریان پرونده اونها قرار دارد قادر به تأمین وثیقه های 1-2 میلیاردی نبودند و افزوده که اغلب این افراد اغلب وضعیت مالی بسیار بد و نامساعدی دارند. همزمان گزارش حاکی است شماری از کسانی که در مراسم 40 از جمله مراسم پویا بختیاری در آرامستان کرج بازداشت شدند، به زندان گوهردشت منتقل شدند. به نزدیکان آنها که برای پیگیری وضعیتشان به مراجع قضایی مراجعه کردند گفته شده آنها فعلا آزاد نخواهند شد تا بازجویی ها از آنها به پایان برسد، ضمن اینکه از شمار دقیق بازداشت شدگان هنوز اطلاع مشخص و موثقی در دست نیست. از سوی کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری شب گذشته گفت 4 تن از بازداشت شدگان در مراسم 40 نوید بهبودی از جانباختگان اعتراضات آبان آزاد گردیدند. به گفته آن تشکل صنفی این عده با قید وثیقه آزاد گردیدند. پیش از این گزارش ها که از بازداشت 12 تن در آن مراسم در منطقه گوراب زرمیخ در شهرستان صومعه سرا در استان گیلان بود. روزبه بلهری.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری گزارش داده است که امیر اسلامی، سارا ظاهرکردار، آذر جعفری و فهیمه کاملی به قید وثیقه آزاد شدند. بر اساس این گزارش تا ظهر روز شنبه 7 تن از شرکت کنندگان بازداشت شده در مراسم یادبود نوید بهبودی به نام‌های ماهرخ روستا، فراز روشن، کاوه مظفری، جلوه جواهری، فروغ سمینیا، احمد زاهدی و هومان تحریری در زندان بودند. نوید بهبودی 23 ساله زاده روستای محویزان در نزدیکی گوراب زرمیخ در شهرستان صومعه سرا و ساکن شهر قدس در تهران بود که در تظاهرات آبان ماه به ضرب گلوله کشته شد. به گفته یک کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، با ادامه بازداشت 7 تن از شرکت کنندگان در مراسم یادبود نوید بهبودی، خانواده‌های آنان روز یکشنبه در مقابل دادگستری صومعه سرا تجمع کردند. اما آنان تهدید به بازداشت شدند و سوی نیروی انتظامی پراکنده شدند. بر اساس این گزارش، بازپرس پرونده برای هر یک از بازداشت شدگان وثیقه 100 میلیون تومانی صادر کرده است. با این همه، مقام‌های قضایی از گرفتن وثیقه خودداری کرده و به خانواده‌های بازداشت شدگان گفتند که پرونده این هفتن باید تکمیل شود. همزمان با بازداشت شماری از شرکت کنندگان در مراسم یادبود بهبود نویدی، گزارش حاکی از بازداشت شماری از کسانی بود که روز پنجشنبه برای شرکت در مراسم 40مین روز کشته شدن پویا بختیاری در تظاهرات آبان ماه به بهشت سکینه کرج رفته بودند. این بازداشت‌ها همراه با ضرب و شتم شرکت کنندگان بوده است. مادر بزرگ پویا بختیاری در همین ارتباط در فیلمی گفته است:
هیچکی رو راه ندادن، منم خیلی التماس کردم، گریه کردم، گفتم یک لحظه بذارید برم فاتحه بدم، نذاشتن، خیلی اذیتمون کردن و همه رو اکثر از زدن کردن تو ماشین بردن.
تا کنون خبری در مورد وضعیت این گروه از بازداشت شدگان که تعدادشان از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی نیز اعلام نشده انتشار نیافته است. پیش از آن هم نیروهای امنیتی قبل از این مراسم بیش از 10 تن از اعضای خانواده پویا بختیاری از جمله مادر و پدر او را بازداشت کرده بودند.
وزیر خارجه ایالات متحده میگوید مردم ایران حق دارند برای 1500 قربانی که توسط خامنه‌ای در جریان اعتراضات ایران کشتار شدند سوگواری کنند. پایان نقل قول. مایک پومپو آدینه در پیامی در شبکه توییتر افزوده است: رژیم از شهروندان خودش بیم دارد و بار دیگر به خشونت و بستن اینترنت متوسل شده است. رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در اسکاتلند، پیرامون مفهوم سیاسی این پیام به رادیو فردا میگوید:
در وضعیتی که سخنگویان مسائل حقوق بشر و کسانی که به آزادی‌های فردی و اجتماعی بها میدن در ارتباط با اعتراضات ایران، در ارتباط با حقوق مردم ایران قابل ملاحظه است، حداقل رهبران دولت کنونی آمریکا کنار مردم ایستادن و به نوعی نقش سخنگوی مردم رو در جامعه جهانی ایفا میکنن و آقای پومپیو در مقایسه با همکاران خودش هم در اروپا و هم در بقیه دنیا در ارتباط با این وضعیت همیشه صدای رساتری داشته. به هر حال پومپیو وزیر خارجه قدرتمندترین کشور دنیاست. این شایعات بر سر زبان بود و هست که جمهوری اسلامی مذاکراتی رو با آمریکا برای بیرون رفتن از بنبست کنونیش تدارک می‌بینه و یا مذاکراتی بین ایران و آمریکا در جریانه که این اظهار نظرها و قرار گرفتن نمایندگان دولت آمریکا در کنار مردم ایران نشون میده که اعمال فشار حداکثری به عنوان یک سیاست همچنان از جانب دولت دونالد ترامپ ادامه پیدا میکنه و واقعا برخلاف اون چی که مطرح هست امکان نزدیکی سیاسی بین جمهوری اسلامی و دولت کنونی آمریکا در وضعیت کنونی وجود نداره. به نوع این اقدامات دلگرمی میده به مردم که در جامعه جهانی تنها نیستند.
آقای تغیزاده، همزمان وزیر موقت نیروی دریایی ایالات متحده توماس مادلی در واکنش به رزمایش دریایی مشترک روسیه، چین و ایران گفته از نظر او هیچ چیزی در ایران جز تغییر رژیم وجود نداره که بتونه لحن رهبری در آن کشور رو تغییر بده و عملکردش رو متوقف کنه. این چه مفهومی میتونه داشته باشه در شرایط جاری؟
واقعیت این است که هیچ دولتی بدون تغییر اصولی در ساختارش، به خصوص اگر یک حکومت نیمه دیکتاتوری یا دیکتاتوری رو مثال میزنیم و جمهوری اسلامی از این قاعده مستثنا نیست، واقعا نمیشه انتظار داشت که با حفظ ترکیب و راه و روش کنونی این حکومت ما انتظار داشته باشیم مثلا تغییرات یا اصلاحاتی در گفتار یا به نوعی رفتار و حکومت دیده بشه. این حکومتی است که از جانب خدا خودش رو معرفی میکنه و حکومتی است که با عقیده و نظریه روی کار آمده و به دنبال یک ایدئولوژی مشخص. بین لد واقعا نباید انتظار داشت که بدون تغییر ساختاری این حکومت کمترین تغییری در رفتار اون در منطقه یا به خصوص در امور داخلی و در ارتباط با مردم کشور دیده بشه. این تکرار مسئله نشون میده که نه تنها شخص دونالد ترامپ بلکه اعضای هیئت دولت کنونی آمریکا هم بر این واقعیت اعتقاد دارن یا این رو به هر حال یک وضعیت واقعی میبینن که فقط برای تغییر رفتار این حکومت باید در انتظار تغییر ماهیت اون باشیم، تغییر جمهوری اسلامی، و هیچ چیز دیگری نمیتونه در واقع به تغییر اصولی این شرایط چه در داخل و چه در منطقه منجر بشه. ما شاهد هستیم که جمهوری اسلامی از برگزاری یک رزمایش دریایی استفاده میکنه برای اینکه نمایش بده ما در جامعه جهانی تنها نیستیم، و حالا برای حفظ امنیت ما شرکای دیگری رو هم کنار خودمون داریم که این ارتباط با چین و روسیه داره که در هر حال یک رزمایش محدود تاکتیکی رو در منطقه با هم برگزار کردن. ولی این نوع نمایش ها برای نشان دادن داشتن ارتباط و خامی در دنیا نمیتونه ماهیت جمهوری اسلامی رو درش تغییری بده و او رو در ردیف کشورهای متعارفی دنیا قرار بده.
رضا تغیزاده، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در گلاسگوی اسکاتلند.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
به دنبال مخالفت برهم صالح رئیس جمهوری عراق از امضای حکم نخست وزیر پیشنهادی از سوی ائتلاف البنا در مجلس، امروز تظاهرات مخالفان در برخی شهرها در پشتیبانی از برهم صالح ادامه یافت. در همین حال ائتلاف البنا که گفته می شود از حمایت جمهوری اسلامی برخورداده است، رئیس جمهوری را به زیر پا گذاشتن قانون متهم کرده است. کیانه معنوی.
پس از آنکه برهم صالح رئیس جمهور عراق شامگاه پنجشنبه اعلام کرد که ترجیح می‌دهد استعفا دهد تا حکم نخست وزیری اسعد العیدانی کاندیدای پیشنهادی ائتلاف البنا را امضا کند و این اقدام را مخالف خواسته معترضان عراقی و خلاف قانون اساسی اعلام کرد، ائتلاف البنا در پارلمان عراق که از دو حزب فتح و ائتلاف دولت قانون تشکیل شده و گفته می‌شود از پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است، روز شنبه رئیس جمهور عراق را به نقض قانون متهم کرد و خواهان برکناری وی شد. این در حالی است که تظاهرات در پشتیبانی از برهم صالح و همینطور کنار رفتن سیاستمدارانی که گفته می شود مورد حمایت ایران هستند ادامه یافت. عایشه یکی از تظاهرکنندگان روز شنبه در تظاهرات بغداد گفت نخست وزیر را باید مردم انتخاب کنند.
به نظر میرسه که سیاستمداران هنوز درک نکردن که ما تمام چهره‌های قدیمی رو رد می‌کنیم. ما همچین افرادی رو که به وسیله اونا معرفی و یا نامزد شدند کاملا رد می‌کنیم. ما می‌خوایم کسی از بین خودمون رو انتخاب کنیم، یه آدم واجد شرایط. ما تلاش‌های اونا رو نمی‌خوایم. ما همه کسایی رو که اونا معرفی کردن رد می‌کنیم و رأی ما خیر خواهد بود.
فرزانه روستایی، تحلیلگر مسائل جهان عرب، موضع‌گیری برهام صالح رئیس جمهور عراق و پیامدهای آن را اینگونه ارزیابی می‌کند.
قضیه اینه که یک بحران به بحران عراق اضافه شده و طبق روال معمول و طبق قانون اساسی جناح‌های پارلمان یک نامزد رو به عنوان نخست وزیر معرفی میکنن. رئیس جمهور حق رد کردن اون نامزد رو نداره، اما رئیس جمهور فعلی آقای برهم صالح چون میدونه اجازه قانونی مخالفت با نخست وزیر رو نداره، میگه من چون کاری نمیتونم بکنم، حداکثر اینه که استعفا میدم یا تهدید به استعفا میکنه برای این که یک جورهایی با معترضین و جوانان معترض عراقی هماهنگ شده باشه و در واقع چون نمیتواند مخالفت کنه و توان مخالفت با ائتلاف البنا رو هم نداره، میگه که من مخالفت نمیکنم اما میرم کنار تا بعداً هر کاری خواستید بکنید. اما مشکل اینه که تهدید ایشون هم خیلی جدیه، چون اگر ایشون استعفا بده یک بحران اضافه بر بحران‌های عراق اضافه میشه. تازه پارلمان باید بیاد رئیس جمهور انتخاب کنه و موضوع نخست وزیری که خیلی مهمه به
تعبیر. دیری رام مجید معترض دیگر عراقی میگوید سیاستمداران باید مستقل باشند.
معترضان اصرار دارند که نخست وزیر جدید باید از همه احزابی که از سال 2003 به این سو تشکیل شدند مستقل باشد و به هیچ یک از نخبگان سیاسی حاکم بر کشور نیز وابستگی نداشته باشد. این سیاستمداران تا کنون کاری جز ویرانی عراق نکردند و کشور را در خرابی رها کردند.
علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی جهان عرب، درباره وضعیت عراق و شکل‌گیری معادلات سیاسی در این کشور میگوید:
از یک طرف گروه‌های طرفدار ایران اصرار دارند که نماینده خودشون رو به کرسی بشونن. همونطور که گفتید آقای برهم صالح کم یا بیش صراحتاً گفته که اگر من این نماینده طرفداران ایران رو بپذیرم در حقیقت خونریزی در کشور زیاد میشه و برای جلوگیری از خونریزی از پیشنهاد ائتلاف البنا خودداری میکنم و فعلا هم گویا حملات گروه های طرفدار ایران با آقای برهم صالح زیاد شده، چون به هر حال بدون اینکه رئیس جمهور نماینده ای رو معرفی بکنه که یکی از فراکشن های پارلمان به اصطلاح پیشنهاد کردن، نخست وزیری تشکیل نخواهد شد و همین علت این تناقض و این اختلاف بالا گرفته که به کجا میانجامه نمیدونیم. به هر حال تنها راهش این است که گروه های احزاب سیاسی که فعلا موجودن از راز نخست وزیر خودداری بکنن، برن به سوی یک انتخابات جدید و انتخاباتی که خودشون همشون هم قول دادن که در آینده انجام خواهند داد. اصولا اینکه از نظر قانونی چه کسی حق داره جای اختلافه، چون این گروه البنا یا ائتلاف البنا اونقدر فراکسیون به معنای واقعی کلمه نیست و فراکسیون بزرگ حق تعیین یک نخست وزیر داره یا پیشنهاد نخست وزیر داره، ولی اینها چند گروه هستند که به طور تاکتیکی ائتلاف کردند و نام خودشون رو فراکسیون گذاشتن. دادگاه قانون اساسی عراق قبلا گفته بود که اینها فراکسیون به معنای واقعی کلمه نیستن، به همین علت حق معرفی هم ندارن، ولی به هر حال اینها معرفی کردن. این دعوا که به هر حال از نظر حقوقی چه کسی دست بالا داره خودش مسئله قابل بحثی است، ولی فکر نمی‌کنم که البنا هم اونجوری به طرفدار قانون باشه. اولی اگر گروه های طرفدار ایران از این پیشنهاد خودشون یا از این اصرار خودشون دست بر ندارن، احتمال اینکه عراق به یک ورطه آشوب بیشتر یا حتی تا رفتن به آستانه جنگ داخلی هم خواهد بود بیشتر میشه.
بغداد و شهرهای جنوبی عراق از بیش از 3 ماه پیش شاهد تظاهرات گسترده علیه فساد دولتی و ناکارآمدی مسئولان و همینطور ارتباط مقامات با جمهوری اسلامی ایران هستند. بر اساس گزارش رسانه‌های بین‌المللی از 2 ماه گذشته تا کنون بیش از 450 تن در این اعتراضات کشته شدند.
کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌داد. در فرصت باقی مانده فشرده اخبار از رادیو فردا، روابط عمومی زندان اوین با صدور اطلاعیه‌ای ضرب و شتم نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر را تکذیب کرد. فرمانده نیروی انتظامی در استان خوزستان گفت اعضای یک به گفته وی شبکه مجازی مرتبط با اعتراضات آبان در اهواز بازداشت شدند و یک مقام وزارت بهداشت از مرگ سالانه 97 هزار تن در کشور به علت عوارض ناشی از فشار خون اطلاع داد. بخش بعدی خبری ساعت 23 ایران.